رسانه با خبر.
ضمن عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی و وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد روز سه‌شنبه 27 آبان 1393 خورشیدی برابر با 18 نوامبر 2014 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین در بجنورد، سمنان، شاهرود، تهران، کرج، قزوین، همدان، قم، عراق، اصفهان و حتی اهواز و بوشهر بارش باران پیش بینی میشه. در یاسوج، خرم‌آباد و شهر کرد هم هوا بارانی خواهد بود که در برخی اوقات به برف تبدیل خواهد شد. در اردبیل، یزد، شیراز، ایلام، کرمان و مشهد هوا نیمه ابری همراه با باران‌های اندک و پراکنده و در سایر نقاط کشور هوای آفتابی در پیش خواهد بود. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 درجه در همدان تا 15 درجه در سمنان خواهد بود و 13 درجه در تهران، مشهد و اصفهان، و در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا بین 14 درجه در آباده تا 27 درجه در ایران شهر، 20 درجه در اهواز و زاهدان، 17 درجه در شیراز و کرمان و آبادان و 22 درجه در شیراز و کرمان و 22 درجه در آبادان و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحلیلیه، مهرداد در بخش فنی، هانا کاویانی در وین و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام به شما، صبحتون بخیر سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ساعات ابتدایی امروز سه‌شنبه و در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران برای گفتگو پیرامون مسائل خاورمیانه به بریتانیا رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است آقای کری امروز با فیلیپ هموند، همتای بریتانیایی خود، دیدار کند. ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین آمریکا و بریتانیا خواهد بود. یک مقام رسمی آمریکا گفته است که پس از دیدار با فیلیپ هموند، آقای کری با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان دیدار خواهد کرد. یوسف بن علوی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد ایران شده بود و با حسن روحانی و آقای ظریف دیدار کرده بود. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران و 6 قدرت جهانی هنوز درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای گفتگویی نکرده‌اند. این مقام ارشد که خواست نامی از وی برده نشود، می‌گوید در جریان مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان اختلافات باقی مانده و هنوز روشن نیست توافقی در یک هفته باقی مانده صورت بگیرد. این مقام ارشد تأکید کرده است که تمدید مذاکرات هرگز موضوعی نبوده که طرفین در مورد آن گفتگو کنند. پیشتر به نقل از یک نماینده اصولگرای مجلس ایران در خبرها آمده بود که مقام‌های آمریکایی در جریان مذاکرات مسقط یک بسته پیشنهادی 6 صفحه‌ای به مقامات ایران دادند. این مقام ارشد دولت آمریکا چنین خبری را تکذیب کرده است و گفته است طرف ایرانی هیچ پیشنهادی از آمریکا دریافت نکرده است. فردریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته دوشنبه در نشست بروکسل اعلام کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مؤثر بوده و به همین خاطر افراد جدیدتری به فهرست تحریمی‌های روسیه و جدایی طلبان اوکراینی افزوده خواهند شد. با این همه فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا که بعد از خانم موگرینی سخنرانی کرد گفت که نخستین گام در رویارویی با روسیه پیدا کردن راه حل‌های سیاسی و برقراری گفتگوست. آقای هموند در ادامه خاطر نشان کرده که بریتانیا به روشنی اعلام کرده که قصد دارد تحریم‌های تازه‌ای علیه جدایی طلبان اوکراینی وضع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان نشستی که روز گذشته در پی بالا گرفتن بحران اوکراین در شهر بروکسل برگزار شد، وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عمیقاً بر سر وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه با هم اختلاف نظر داشتند. آنتونیو گوترس رئیس صندوق پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که این صندوق برای برطرف کردن نیازهای پناهجویان سوری و عراقی در فصل زمستان با معادل 58 میلیون دلار کمبود بودجه مواجه است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای گوترس زمستانها در این منطقه را بسیار سخت توصیف کرده و در مورد وقوع فاجعه انسانی هشدار داده است. آنتونیو گوترس از رهبران جهان بابت بی‌توجهی‌شان به این مسئله انتقاد کرده است. و سرانجام این که جمهوری چک روز گذشته دوشنبه 25 سال روز انقلاب مخملی و سقوط کمونیسم در این کشور را جشن گرفت. در حاشیه این جشن هزاران تنیز در پراگ پایتخت این کشور علیه سیاست‌های میلوش زمان رئیس جمهوری فعلی این کشور تظاهرات کردند.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. دور سرنوشت ساز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین از امروز آغاز میشه. درباره مسائلی که در روز نخست مطرح خواهد شد و آنچه در آستانه این مذاکرات گفته شد با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین گفتگو خواهیم کرد. امروز فریدون خاوند در بحث اقتصادی روز درباره خوشبینی رسانه‌های غربی و نظر محافل کسب و کار ایران به این مذاکرات تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به عنوان‌های مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. فریبرز غریب از جهان ورزش برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه پیامکاتون در طول برنامه به دست ما برسه براتون پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. امروز سه‌شنبه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز میشه. مذاکراتی که به گونه‌ای میتونه مذاکرات دور نهایی مذاکرات باشه. در طرفین امید به رسیدن به توافقی در این زمینه دارن تا 3 آذر. در طول این مذاکرات هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در محل مذاکرات حضور خواهد داشت و ما امروز در همین زمینه در آستانه این نشست ها با او گفتگو میکنیم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، روز سه‌شنبه مذاکرات هسته‌ای چگونه آغاز خواهد شد بر اساس آنچه تا این لحظه شنیدی؟
بله، در ساعت پیش رو مذاکره کنندگان گروه 5+1 و ایران وارد شهر وین خواهند شد. اونطور که خبرگزاری های ایرانی گزارش دادن، قرار هستش که یک نهار کاری بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار بشه، مذاکره کنندگان ارشد ایران و 5+1، و پس از اون در بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی ما شاهد برگزاری یک دیدار جامع گروه 5+1 با ایران خواهیم بود. این مذاکرات به هر حال یک هفته ادامه خواهد داشت و مسلماً در قالب‌های مختلف برگزار خواهد شد. اونطور که وزیر خارجه آمریکا جان کری اعلام کرده، قرار هستش که اون نیز در روزهای پایانی هفته به جمع مذاکره کنندگان بپیونده.
گفته شده که یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا صحبت‌هایی درباره موقعیت این مذاکرات کرده. محور صحبت‌های این مقام آمریکایی چیست هانا؟
بله، صحبت‌ها در جمع محدودی از خبرنگاران انجام شد و این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد، همونطور که شما هم گفتید، که همچنان دستیابی به توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ممکن هست، اگرچه که سخت هست اما ممکن هست. او همچنین گفتش که ما می‌دونستیم از ابتدا که تصمیم‌های سخت در روز آخر گرفته خواهد شد و این تصمیم‌های سخت الزاماً بر سر میز مذاکره در وین گرفته نمیشه و در پایتخت‌های کشورها از جمله مشخصاً در تهران و واشنگتن گرفته خواهد شد. و همچنین در پاسخ به برخی گزارش‌هایی که یک نماینده مجلس در ایران گفته بود که یک پیشنهاد 8 صفحه‌ای ایران ارائه داده، آمریکا ارائه داده به ایران، او گفتش که این همچین چیزی وجود نداشته، ایران با چند کاغذ به پایتخت باز نگشته، مذاکره کنندگان دریافت کردن پیشنهادهایی رو که گروه 5+1 به صورت کلی به ایران پیشنهاد داده بود. در مجموع صحبت‌های این مقام وزارت خارجه آمریکا، اگرچه که به جزئیات مذاکرات نپرداخت، حاکی از این بود که همه طرفین اراده کامل و کافی دارن برای اینکه به میز مذاکره برگردند از امروز سه‌شنبه و درباره دستیابی به یک نتیجه جامع و نهایی صحبت کنند، تلاش کنند و شاید بتونند که تا 3 آذر ماه به نتیجه برسند.
از چندی پیش که این مذاکرات جریان داره، گفته میشه که روز 3 آذر جهان منتظر نتیجه سرنوشت ساز این مذاکرات است. به نظر تو هانا چه انتظارهایی میره 3 آذر از این مذاکرات؟
درسته، اهمیت زیادی داره این موضوع. از همین جهت هم هستش که خبرنگاران بیشماری قرار هستش که از امروز به شهر وین بیان و تدارکاتی برای حضور اونها در نظر گرفته شده. سناریوهایی که هم خبرنگارانی که سالهاست این موضوع رو دنبال میکنن و هم تحلیلگرانی که از نزدیک دارن مذاکرات هسته‌ای رو دنبال میکنن، 3 سناریو رو مطرح کردند. گروهی معتقدند که مذاکرات میتونه به نتیجه برسه با تصمیمات سیاسی، خصوصا که طرف این بگیرن تا 3 آذر ماه دستیابی به توافق ممکن هست. گروه دومی معتقدند که زمان کافی برای دستیابی به اون توافق جامع و نهایی که 1 سال پیش در ژنو برای اون برنامه ریزی شد وجود نداره و طرفین باید مذاکرات رو تمدید کنند. اگرچه که تا امروز ما هیچ صحبتی درباره تمدید مذاکرات از مقامات مذاکره کننده نشنیدیم. سناریوی سوم سناریویی هستش که کمتر درباره اون صحبت شده و تنها تحلیل‌های کمی درباره اون مطرح شده و اون هم این هستش که این مذاکرات به کلی شکست بخوره و طرفین تصمیم به ادامه مذاکرات نگیرن. به هر حال همونطور که گفتید، خیلی ها منتظرن تا نتیجه این مذاکرات 3 آذر ماه مشخص بشه. اینها همه گمان زنی هست و باید تا اون روز مشخصا صبر کرد و دید که این مذاکرات به کجا خواهد انجامید.
خیلی ممنونم هانا. هانا کاویانی بود از محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین. یادآوری میکنم که در طول این مذاکرات در ارتباط هستیم با هانا کاویانی، در ارتباط خواهیم بود و در جریان لحظه به لحظه گفتگوهای ایران و 5+1 قرار خواهیم گرفت. ممنونم هانا،
روز خوبی داشته باشیم.
و اینک موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید و این نظرات رو با سایر همراهان رادیو فردا سهیم بشیم.
آقای نقدی، الان وقت به خیابان کشیدن 21 میلیون نفر از بسیجی ها و نشان دادن قدرت نظامی شما نیست. همانطور که شنیده اید 24% مردم حتی یک نفر فرد شاغل ندارند و 7 میلیون زیر خط فقر زندگی می کنند. با کم شدن درآمد نفت این رقم از این هم افزونتر خواهد شد. اگر به مردم و اقتصاد ایران علاقه‌مندید، این 21 میلیون را به کارهای آبادانی کشور و اقتصاد ورشکسته آن به کار بگمارید.
الو، رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره، حکومت فایده داره. تو هر کاری مخون بکنه میگم حالا تحریمه، هیچ که ایچی نمیده تحریمه. باور کنید فایده ببرشون.
ناهید از قزوینم. میخواستم بگم حالا که ما عزادار پاشایی هستیم، فقط این رادیو فرداست که غم ما رو کم میکنه. اگه ما شما رو نداشتیم چه کار میکردیم؟ ممنونم.
هزاران هزار ایرانی خودجوش برای شادی روح مرتضی عزیز به خیابونها ریختن. این تنها نشون میده که ملت پس از 35 سال تحریک کردن و ساندس خوراندن بهشون، اون اصلیا هنوز ایرانی موندن و انسان. و تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که هنر، عشق، انسانیت، موزیک بر خرافات، عزا و قوانین قرون وسطایی کاملا پیروز شده و این آغاز پایان است. درود بر همه همیهنان عزیزم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران از دیدگاه محافل کسب و کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین، روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خودش فضای حاکم بر این گفتگوها رو بسیار مساعد توصیف میکنه. میخواستم از شما بپرسم که آیا محافل کسب و کار در ایران با این خوشبینی روزنامه لوموند هم عقیده هستند؟
گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 امروز در وین از سر گرفته میشه. تلاشی است برای رسیدن به توافق نهایی بین دو طرف پیش از ضرب العجل 24 نوامبر برابر با 3 آذر ماه. در مورد جو بسیار مساعد این گفتگوها، ارزیابی روزنامه لوموند مورد توافق بخش بسیار وسیعی از ناظران بین المللی است و محافل کسب و کار تهران هم که طبعا این گفتگوها رو زیر ذره‌بین دارند، میبینند که اراده لازم برای پیشرفت در طرفین وجود داره، ولی در همون حال شکاف‌های عمیقی هم بین مواضع ایران و قدرت‌های غربی باقی هست. روزنامه‌های تهران این روزا انباشته از اظهار نظر محافل کسب و کار تهران هست درباره فرجام گفتگوهای جاری. در مجموع می‌بینیم که این محافل نه به پیروزی نهایی این گفتگوها و دستیابی به یک توافق جامع باور دارند، نه به شکست اونها و بازگشت به دوره قبل از موافقتنامه ژنو. سناریوی غالب در محافل اقتصادی تهران تمدید دوباره موافقتنامه ژنو هست برای چند ماه دیگه.
آقای خاوند، تحقق احتمالی این سناریوی بینابینی نه شکست و نه پیروزی در گفتگوهای وین چه پیامدهای مشخصی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
خب این سناریوی بینابینی طبعا بهتر هست از شکست و بن‌بست، منتها حالت صبر و انتظار هم نباید زیاد طولانی بشه. کدوم اقتصادی در دنیا میتونه این همه وقت پا در هوا باشه و در حالت بیم و امید؟ دولت جمهوری اسلامی قرار هست حداکثر تا 18 روز دیگه لایحه بودجه رو به مجلس تقدیم بکنه و آقای نوبخت سخنگوی دولت هم گفته که در رابطه با سناریوهای محتمل برای تحریم سه نوع بودجه تهیه شده. تهیه سه بودجه اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشوار هست و هزینه بر. همینطور دولت میخواد لایحه برنامه 5 ساله ششم رو هم تهیه بکنه. لابد قراره برای این برنامه هم 3 روایت تهیه بشه. اعتقاد دارم که در یک کشور زیر تحریم با این همه علامت سوال تهیه بودجه سالانه کار بسیار سختی هست تا چه برسه به یک برنامه 5 ساله.
آقای خواند، بخش خصوصی که مهمترین منبع کارآفرینی در هر جامعه هست، ابهام‌های حاکم بر گفتگوها رو چگونه مدیریت میکنه به نظر شما؟
با سیاست صبر و انتظار که یکی از مهمترین پیامدهای اون خودداری کردن از سرمایه گذاری هست و گریز از هر گونه ریسک تا روشن شدن اوضاع. تا وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامع نرسد، رکود اقتصادی فعلی در مجموع ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای خواند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، موضوع معرفی وزیر پیشنهادی جدید به مجلس در صفحات اول روزنامه‌ها همچنان مورد توجه قرار گرفته، از جمله روزنامه آفتاب یزد.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر 1 خودش با عنوان دانش در انتظار اعتماد مجلس این پرسش رو مطرح کرده که آیا یاران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پشت دولت آقای حسن روحانی میستند و به وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد میدن یا نه. عکس 1 این روزنامه معصومه ابتکار هست، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، و روزنامه آفتاب یزد گزارشی منتشر کرده درباره حملاتی که نوشته این روزنامه این روزها اصولگرایان علیه سازمان محیط زیست انجام میدن. یک گزارش هم روزنامه آفتاب یزد داره درباره مراسم خاکسپاری مجید بهرامی، بازیگر سینما و تئاتر.
روزنامه شرق هم در صفحه اول خودش به مورد وزیر پیشنهادی جدید پرداخته.
بله، روزنامه شرق در تیتری با عنوان گزینه 4 در بهارستان نوشته که گره کوری در کار وزارت علوم افتاده و این روزنامه هم با حالت پرسشی این مسئله رو مطرح کرده که آیا نمایندگان رأی اعتماد خواهند داد به آقای فخرالدین احمدی آشتیانی یا نه. علی مطهری هم به نوشته روزنامه شرق گفته که امیدوارم فیلمی که علیه وزیر پیشنهادی علوم فراهم کردن اصولگرایان در مجلس پخش نشه. عکس 1 روزنامه اعتماد بازدید رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی هست و ایشون گفته که دنیا نیروهای مسلح ایران رو جدی میگیره.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد چگونه به مورد وزیر پیشنهادی پرداخته؟
روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش تاکید کرده که مطالبه عمومی از مجلس این هست که به 4 وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد و رأی آری بدن. البته این روزنامه گزارش‌های دیگری هم در صفحه‌ای که خودش داره، از جمله گزارشی با تیتر آغاز دوئل تاریخی در وین که مربوط است به آغاز مذاکرات هسته‌ای که از امروز در وین آغاز خواهد شد.
روزنامه ابتکار هم با تیتر عجیبی به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه ابتکار جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی علوم رو طناب کشی در بهارستان توصیف کرده که در این حال یک جور طنزی هم در تیتر خودش داره. اما عکسی که روزنامه ابتکار پرده آخر مربوط است به مذاکرات هسته‌ای و این روزنامه نوشته که آخرین گفتگوهای هسته‌ای پیش از پایان ضرب الاجل در وین از امروز آغاز خواهد شد. عکس محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو هم منتشر کرده که ایشون گفته اصلاحات به دنبال تقویت نظام است.
از صفحه اول روزنامه آرمان چه خبر؟
روزنامه آرمان در تیتر یک با تیتر امیدوارانی نوشته که طلوع آفتاب توافق هسته‌ای از غرب و نوشته که تراز مذاکرات هسته‌ای مثبت است در ارزیابی این روزنامه. اما عکسی که روزنامه آرمان محمود واعظی هست وزیر ارتباطات که گفته دسترسی به اطلاعات حق مردم است.
از روزنامه جوان هم تیترهای انتخاب کردید برای ما؟
بله، روزنامه جوان امروز در تیتر اصلی باز مذاکرات رو مورد توجه قرار داده، اما این روزنامه که منتقد این مذاکرات هست نوشته که تفاهم نسبی به جای توافق جامع احتمال دسترسی به اون وجود داره، اما توافق جامع رو روزنامه جوان دور از دست است توصیف کرده. در این حال این روزنامه از قول برخی از چهره‌های اصولگرا در همایشی در تهران نوشته که شبکه 300 هزار نفری از دشمنان افزایش جمعیت در ایران فعالیت.
خب آقای رفیع‌زاده، دیدار از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه تعادل به پایان میبرید.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش مفصلی در تیتر یکی خودش منتشر کرده درباره نشست تخصصی که در مؤسسه ارزیابی‌های اقتصادی توسعه انجام شده درباره 4 سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها. و به نوشته روزنامه تعادل، در همایشی که برگزار شده و نتایج این پژوهش‌ها اونجا اعلام شده، تاکید شده که هدفمندی یارانه‌ها نتونسته فاصله‌های اقتصادی، شکاف‌های اقتصادی جامعه ایران رو پوشش بده و کم کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسینی.
پیش از آن که به سراغ جهان ورزش بریم، شماری از پیامک هایی که به دستمون رسیده براتون نقل میکنیم. شنونده ای نوشته اگر قرار بود توافقی انجام نشود، ذخایر اورانیوم غنی شده تا این حد کم نمیشد، پس توافق صورت میگیرد به گفته ایشون. شنونده دیگری نوشته ندادن بلیت اتوبوس طبق شعار شهرداری نشانه بیشخصیتی است. بعد ایشون گفته نصب دستگاه باتونگردان برای مسافرین زن و کودک و گرانی بلیت نشانه چیست؟ شنونده ای هم در پیامکش نوشته من یک روستایی هستم از یکی از روستاهای بندر لنگه، یارانه ما خیلی وقته که قطع شده و دادن به حزب الله و سوریه. نوبت اون میرسه که بریم به جهان ورزش سری بزنیم در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در ورزشگاه آزادی تهران در یک دیدار تدارکاتی میزبان تیم ملی کره جنوبی است. ایران و کره جنوبی در سابقه 56 ساله تقابل با یکدیگر 27 بار رسمی و دوستانه با یکدیگر بازی کردند که 11 پیروزی از آن ایران و 9 پیروزی از آن کره بوده است. آخرین رویارویی این دو تیم برمیگردد به خرداد ماه سال گذشته که ایران با 1 گل در خاک کره جنوبی به پیروزی رسید که آن برد پل رسیدن ایران به جام جهانی بود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران و اولی اشتیلیکه سرمربی تیم کره جنوبی روز گذشته در کنفرانس خبری پیشبازی مسابقه امروز از اهمیت این بازی تدارکاتی صحبت کردند. خسرو حیدری یکی از ملی پوشان ایران هم در گفتگو با سیما در مورد بازی امروز میگوید
تو این چند تا بازی تدارکاتی که داشتیم این اصلا مهمتره و تیم کره هم با تمام نفراتش تو ایران حاضر شده.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یکی از دستیارانش را برای زیر ذره بین بردن حریفان ایران در جام ملت‌های آسیا به عربستان فرستاد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مارکار آقاجانیان بامداد دیروز عازم عربستان میزبان مسابقات جام خلیج فارس شد. در این رقابت‌ها 3 همگروه ایران در جام ملت‌های آسیا 2015، امارات، بحرین و قطر در حال رقابت هستند. یک دختر ملی پوش تکواندوی ایران میگوید فدراسیون تکواندوی این کشور در مقایسه با مردان بهای کمتری به دختران میدهد. اکرم خدابنده نایب قهرمان بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اعزام کم تیم‌های زنان ایران به رقابت‌های برون مرزی گفته رفتارها به گونه ای است که مشخص می‌کند فدراسیون تکواندو به دختران اعتماد ندارد. پایان نقل قول. امروز روز فیفاست و به غیر از دیدار دوستانه ایران کره جنوبی در سراسر جهان بازار دیدارهای تدارکاتی و دستگرمی داغ داغ است. در حساس‌ترین دیدار دوستانه امشب قهرمانان دو جام جهانی گذشته آلمان و اسپانیا در ویگوی اسپانیا به مساف هم می روند. پرتغال و آرژانتین هم که تقابل دو ستاره اول حال حاضر فوتبال جهان کریستیانو رونالدو و لیونل مسی را به رخ فوتبال دوستان دنیا می کشد در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر رو در روی هم سفارایی می کند. امشب همچنین اسکاتلند میزبان انگلیس است و فرانسه در خانه میزبانی از سوئد را بر عهده دارد. بازی برزیل با اتریش، ایتالیا و آلبانی و آمریکا و ایرلند هم از جمله دیدارهای جذاب امشبند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:30 دقیقه است. پیش از پرداختن به سایر مطالبی که براتون تهیه کردیم، بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ساعت ابتدایی امروز سه‌شنبه و در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران برای گفتگو پیرامون مسائل خاورمیانه راهی بریتانیا شد. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران و شش قدرت جهانی هنوز درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای گفتگویی نکردند. بیش از 10,000 نفر روز گذشته در بوداپست پایتخت مجارستان در اعتراض به فساد مالی و سیاسی در این کشور و همچنین نبود دموکراسی دست به تظاهرات زدند. آنتونیو گوترس رئیس صندوق پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که این صندوق برای برطرف کردن نیازهای پناهجویان سوری و عراقی در فصل زمستان با معادل 58 میلیون دلار کمبود بودجه مواجه است. فردریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در نشست بروکسل اعلام کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مؤثر بوده است و به همین خاطر افراد جدیدتری به فهرست تحریمی‌های روسیه و جدایی طلبان اوکراینی افزوده خواهد شد. جمهوری چک روز گذشته 25مین سال روز انقلاب مخملی و سقوط کمونیسم در این کشور را جشن گرفت. در حاشیه این جشن هزاران تن نیز در پراگ پایتخت این کشور علیه سیاست‌های میلوش زمان رئیس جمهوری فعلی این کشور تظاهرات کردند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید داعش از 8 تیر ماه امسال که تشکیل این گروه شبه نظامی را اعلام کرد 1432 سوری را کشته است.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره بحث و حدیث هایی که این سوی و آن سوی درباره وزیر پیشنهادی جدید علوم دولت حسن روحانی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد در گرفته. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره تظاهرات روز دوشنبه در پراگ به مناسبت 25مین سالگرد استقلال جمهوری چک و خواهیم شنید که ناخرسندان به سوی رئیس جمهوری چک تخم مرغی پرتاب کردند که تصادفاً به سر رئیس جمهوری آلمان که در این مراسم حضور داشت اصابت کرد. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای تعمقی در مطالب صفحات میانی روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و طبق معمول با بردیا افشین هم وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده. یک روز مانده به نشست مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر جدید پیشنهادی علوم توسط دولت روحانی برای تصدی این مقام، روز دوشنبه اعلام شد که حسن روحانی شخصاً برای دفاع از فخرالدین احمدی آشتیانی روز سه‌شنبه به مجلس میره. جواد کوروشی.
در چند روز گذشته بحث و جدل بر سر صلاحیت شخص پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای وزارت علوم از مهمترین موضوعهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. نمایندگان تندروی اصولگرا که تا به حال صلاحیت دو نامزد برای تصدی وزارت علوم یعنی جعفر میلی منفرد و محمود نیلی احمدآبادی را رد و رضا فرجی دانا را هم پس از دو ماه وزارت علوم استیضاح و از کار برکنار کردند، تهدید کردند که این بار هم از تأیید صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی خودداری خواهند کرد. روز سه‌شنبه گذشته هنگام قرائت نامه رئیس جمهوری به مجلس برای معرفی نامزد مقام وزارت علوم، شماری از نمایندگان بدون هیچ بحثی درباره گذشته و پیشینه کاری وزیر پیشنهادی با دو دو کردن مخالفت خود را با این گزینه اعلام کردند.
احتراماً شرح حال و برنامه جناب آقای دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای اخذ رأی اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌گردد. حسن روحانی.
همکاران اجازه بفرمایید، مستعذر هستید. این واژه رو تأکید رهبر معظم انقلابم بود که خیلی به کار نبریم با این نه. دو چی هست؟
لاله افتخاری که از نمایندگان تندرو مجلس هم روز یکشنبه در مجلس به صراحت گفت این گزینه رئیس جمهوری به مذاق نمایندگان تندرو خوش نمی آید.
جناب آقای روحانی، دغدغه نمایندگان مجلس از آن است که جریاناتی بر این منصب قرار گیرند که تراژدی فتنه سال 78 و 88 را دگربار رقم زنند. مجلس دایره خویش را در بازپسگیری رأی اعتماد خود به وزیر پیشین علوم نشان داد.
شنبه شب هم حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی آقای احمدی دانش آشتیانی را متهم به همکاری با به گفته او فتنه و تعریفش از سیستم آموزشی آمریکا کرد و گفت
رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی که میخواد معلم برای این جامعه تربیت بکنه رفته پشت میکروفون یک رو از نظام تعلیم و تربیت آمریکا تعریف کرده، تمجید کرده. ما جریان فتنه برامون خط قرمز. طرف نخست وزیر دوران جنگ بوده، شما میگید ایشون نمیدونم مدیر کل چی چیه جنگ بوده، طرف نخست وزیر دوران جنگ بوده. امروز از معاند بدتره. آقا شما با آقای میلی منفرد، با آقای فرجی دانا، با آقای نجفی، با آقای توفیقی، با آقای آشتیانی، با آقای نیلی احمدآبادی بگید بگو فتنه. اگر گفت اصلا میگه فتنه نیست که، یا حادثه‌ای بود اتفاق افتاد.
مؤید صدر حسینی نماینده خوی در مجلس که در مخالفت با نماینده ورامین صحبت میکرد گفت با این ادعا باید به این نتیجه رسید که دانشجویان ایرانی فاقد قدرت تشخیص هستند.
ممکنه یک کشور در تولید علم موفق باشه، ولی آیا ببینیم در تولید اخلاق، در مدیریت صحیح جامعه موفق بوده؟ یعنی باید به موضوع کامل نگاه کرد. طبیعی هست که کشوری مثل آمریکا از لحاظ علمی و صنعتی یک کشور پیشرفته است. ما باید واقعیت ها رو کامل به دانشجو بگیریم و بهش اعتماد بکنیم. من مطمئنم که اون دانشجوها اینو تشخیص میدن.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم به خانه ملت گفته است باید دست از بهانه‌گیری و حساسیت‌های بیش از حد درباره حوادث سال 78 و 88 برداشت و مجلس باید قبول کند که گفتمان دیگری در انتخابات سال 92 رأی آورده و باید به رأی مردم احترام بگذارد. در این میان محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس به روزنامه شرق گفته است برخی از نیروهای وزارت اطلاعات اسنادی را علیه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم در اختیار نمایندگان مجلس گذاشتند. در حالی که درگیری‌ها بر سر گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری به شدت در جریان است، خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از الیاس نادران نماینده مجلس نوشت که نمایندگان در حال رایزنی‌هایی هستند تا دولت را به تغییر گزینه پیشنهادی قانع کنند. هنوز دولت واکنشی به این گفته‌های الیاس نادران نشان نداده است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. روز دوشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک 25 سالگی پایان نظام کمونیستی جشن گرفته شد. جشن‌هایی که البته تحت تأثیر ناخرسندی‌ها و اعتراض‌ها به رئیس جمهوری کنونی این کشور هم برگزار شد. تظاهر کنندگان با پرتاب تخم مرغ از رئیس جمهوری خودشون پذیرایی کردند. بابک غفوری آذر.
گرامی داشته 25مین سالگرد آنچه به نام انقلاب مخملی در چکسلواکی سابق نامیده می شود، صحنه اعتراض به صحبت‌ها و عملکرد رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک بود. روز دوشنبه در حالی برنامه‌های مختلفی در خیابان‌های مرکزی شهر پراگ به مناسبت گرامیداشت شروع اعتراض‌های 25 سال پیش برگزار شد که گروه زیادی از مخالفان میلوش زمان رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک هم به محل اصلی گرامیداشت این روز آمده و این برنامه‌ها را به فرصتی برای بیان اعتراض‌های خود تبدیل کرده بودند. صبح دوشنبه در خیابانی که 25 سال پیش صحنه درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی نظام کمونیستی بود، هزاران نفر با در دست گرفتن و نشان دادن کارت‌های قرمز و با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار استعفای آقای زمان شدند. مخالفان میلوش زمان به عملکرد و اظهارات به نسبت مسالمت جویانه او نسبت به روسیه معترض هستند و میگویند رفتار او در همراهی با کشورهایی چون چین و روسیه میراث واسلاو هاول نخستین رئیس جمهوری تاریخ جمهوری چک در حمایت از حقوق بشر را زیر سوال برده است. علاوه بر اعتراض‌های نمادین، در مراسمی هم که با حضور مشترک رؤسای جمهوری لهستان، آلمان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک در بعد از ظهر روز دوشنبه در شهر پراگ برگزار شد، مخالفان میلوش زمان تلاش کردند مانع سخنرانی او شوند. جدا از اعتراض به رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک، با این همه هزاران نفر نیز با حضور در خیابان‌های مرکزی شهر پراگ 25 سالگی اعتراض‌هایی که منجر به پایان نظام کمونیستی در چکسلواکی سابق شد را جشن گرفتند. بیست و پنج سال پیش در روز 17 نوامبر سال 1989 میلادی تظاهرات مسالمت‌آمیز گروهی از دانشجویان در خیابان‌های مرکزی شهر پراگ با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و این اتفاق سبب ساز اعتراض‌های گسترده‌ای در روزهای آینده شد که نهایتاً فروپاشی نظام کمونیستی در چکسلواکی سابق را به دنبال داشت. واسلاو هاول نویسنده و نمایشنامه نویس و از فعالان سیاسی سرشناس مخالف کمونیست از رهبران اعتراضهایی بود که به سرنگونی دولت کمونیستی چکسلواکی منجر شد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه های امروز. آقای رفیزاده، تازه ترین ارزیابی روزنامه ها از معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس چی هست؟
امروز روزنامه ها به دو دسته تقسیم شدن در حوزه اخبار و تحلیل هایی که منتشر کردن درباره جلسه رأی اعتماد آقای فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم. روزنامه هایی مثل روزنامه ایران تردید کردن و در گزارش هایی هم که منتشر کردن حتی تیترشون هم پرسشی هست که آیا مجلس شورای اسلامی به چهارمین گزینه آقای حسن روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد خواهد داد یا نه. البته روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که یک فیلم، سه فایل صوتی و همچنین یک استشهاد محلی هم علیه گزینه پیشنهادی وزارت علوم اصولگرایان آماده کردن و قرار است که به نوشته این روزنامه امروز در مجلس شورای اسلامی پخش بشه. اما روزنامه تعادل گزارشی منتشر کرده درباره نظرسنجی که از دانشگاهیان انجام شده. به نوشته روزنامه 1250 استاد و مدرس دانشگاه در این نظرسنجی شرکت کردند درباره اینکه آیا آقای فخرالدین دانش آشتیانی گزینه خوبی برای وزارت علوم هست یا نه، که به نوشته روزنامه 84% پاسخگویان ایشون رو برای وزارت علوم دارای صلاحیت توصیف کردند. و در این حال روزنامه کیهان هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که اصولگرایان مجلس از دولت آقای روحانی خواستند که گزینه دیگری رو برای وزارت معرفی کنید.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از همایش دلواپسان یک روز پیش از آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که یک روز پیش از آغاز برگزاری آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای در وین، شماری از چهره‌های اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری بار دیگر در تهران در همایشی با عنوان منهای عزت به علاوه تحریم شرکت کردند و انتقاد کردند از مذاکراتی که در یک سال گذشته دولت آقای روحانی با کشورهای پنج به علاوه یک انجام داده، همچنین از توافق ژنو. و به نوشته روزنامه اعتماد، این اصولگرایان تاکید دارند که باید این مذاکرات قطع بشه یا اینکه آقای روحانی به گفته این چهره‌های اصولگرا باید در مقابل کشورهای پنج به علاوه یک ایستادگی کنه.
روزنامه جوان در گزارشی نوشته که شبکه علیه افزایش جمعیت در ایران فعالیت میکنه.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در گزارشی که از یک همایش در تهران برگزار کرده با عنوان همایش ملی چشمانداز جمعیتی ایران، نوشته که حجت الاسلام مهرابی، معاون بنیاد خاتم الاوصیا که به نوشته روزنامه یک بنیاد فرهنگی و البته نزدیک به سپاه است، اعلام کرده که یک شبکه 300 هزار نفری از دشمنان افزایش جمعیت در ایران فعالیت میکنن. ایشون گفته که این افراد همه غرب زده هستند و رفاه نسبی دارن و خواستار اون هستند که ایران جمعیتش بیشتر از میزان فعلی نشه.
و روزنامه شهروند که از گران شدن عوارض 8 آزادراه پس از 3 سال خبر میده.
بله، روزنامه شهروند نوشته که آزادراهای تهران قم و همچنین تهران قزوین، آزادراه قم کاشان ساوه همدان، قزوین رشت و خرم‌آباد پل زال و همچنین آزادراه زنجان و تبریز به علاوه آزادراه اهواز بندر ماهشهر عوارضشون افزایش پیدا کرده. به نوشته روزنامه دو تا از این آزادراه ها دولتی هستند که آزادراه قم تهران و آزادراه تهران به قزوین هست، عوارضش از 250 تومان از امروز به 500 تومان افزایش پیدا کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم برای نگاهی به آنچه در جهان فرهنگ و هنر میگذره. آقای سرکوهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، خبرها رو با یک نمایشگاه از مجسمه با عنوان شش ضلعی و همچنین یک نمایشگاه نقاشی با عنوان اوپن استودیو آغاز میکنیم.
بله، بسیار خوب است، چون که نمایشگاه شش ضلعی همونطور که گفتین یک نمایشگاه مجسمه است، در گالری نگاه برپا شده. 10 مجسمه هستش با متریال ترکیبی فلز و که آقای روح‌الله شمسی زاده خلق کردن این مجسمه ها رو، ساختن این مجسمه ها رو. در واقع از اسم نمایشگاه هم مشخص است که در اینجا با ما مجسمه به مفهوم رایجش که در خیابان ها یعنی کلاسیک روبرو نیستیم، بلکه بیشتر کوششی بوده برای که ببینیم که دست به اصطلاح با رابطه ماده یعنی رابطه فلزی که باش مجسمه ساخته شده و فرم چگونه خواهد بود، یعنی در واقع خلق فرم های گوناگون تا چه حد میشه از این ماده فرم های گوناگون خلق کرد. این نمایشگاه تا 4 آذر ماه ادامه داره. اما نمایشگاهی که اشاره کردین، اوپن استودیو یا استودیوی باز، نمایشگاه نقاشی خانم پانتا رحمانی هستش در گالری دستان. نام این نمایشگاه به این دلیل انتخاب شده، اوپن استودیو، که در این نمایشگاه برخلاف نمایشگاه‌های معمول نه قیمت وجود داره و نه یک چارچوب وجود داره، بلکه در واقع نمایشگاه زیر زمین گالری دستان به شکل یک خانه ساخته، به شکل اتاق هستش که در واقع بیننده به وارد اتاق نقاش میشه و تابلو رو همونطور میبینه که نقاش در اتاق خودش آویزون کرده. این نمایشگاه هم تا 5 آذر ماه ادامه داره.
به جهان نمایش بریم، گویا نمایش خرس آرکانسا به صحنه رفته.
بله، این نمایشی است که در واقع برای کودکان و نوجوانان هستش، نمایشی است ترکیب عروسکی و نمایشی است که هم عروسک درش هست هم بازیگر زنده مهدی مقیمی اسفندآبادی این نمایش رو کارگردانی کرده در تالار بوستان مرکز تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکر کودکان به صحنه رفته. داستانش داستان یک پسر دختر بچه‌ای هستش که این با یک خرسی آشنا میشه که این خرس در سیرک کار میکنه. میدونیم که یاد در واقع او رو وادار کردن که در سیرک کار بکنه. بعد پدر بزرگش این دختر بچه از دست داده بسیار غمگینه، اما از این خرس یاد میگیره که تا وقتی آدمی کارهای کسی دیگری رو یادش هست، یعنی تا وقتی کسی دیگری رو به یاد میاره، اون آدم مرده برای اون آدمی که به یاد میاره زنده است.
اجرای نمایش بالکن هم آغاز شد. درباره درون مایه و موضوع این نمایشنامه چه برای ما دارید آقای سرکویی؟
این نمایش را آقای بهروز سالمی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. در سالن انتظامی تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. داستان یک تعداد دوست هست که در قدیم دوست بودن، بعد از هم هر یکی به دلیل زندگی های گوناگون از هم جدا شدن، یه عده به خارج رفتن، یه عده در داخل کشور در شهرستان های مختلف هستن. و حالا چون یکی از اونها بازگشته، همه دوستان قدیمی دور هم جمع میشن و بعد نمایش در واقع به درمایه اصلیش این هستش که تغییرات آدم ها رو در این سالها نشون بده. یعنی اینا از دیدن هم دیگه شگفت زده میشن، دیدن تغییرات همدیگه و راه‌های گوناگونی که طی کردن و شخصیت‌هاشون تغییر کرد.
آقای سرکویی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
خب فرصت کوتاهی داریم برای چند تا پیامکی که به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته شورش مردم برای پاشایی سردار نقدی را به گفته ایشون انگشت به دندان و حیرت زده کرد و ایشون هم 20 میلیون بسیجی را به رخ مردم کشید که بگوید 88 دیگری در راه است. شنونده دیگری نوشته کشوری که میلیون ها نظامی و ماشین بیکار دارد، میوه و سبزی را هم رایگان حمل کند برای دیگران. شنونده دیگری نوشته کاش که آقای روحانی به جای این همه آدمی که تا حالا معرفی کرده برای وزارت علوم، احمدی نژاد را معرفی میکرد تا شاید رأی میآورد. شنونده دیگری هم که دیروز شنونده دیگری نوشته اون جمعیت بزرگ که در مراسم پاشایی شرکت کرد، بار دیگر به حکومت پیام نه را دادند. اگر مسئولان درک داشته باشند متوجه می شوند. شنونده از فارس این پیامک رو فرستاده. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از سوی شما دوستداران گرامی رادیو فردا به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف کوشش کنه. با بردیا افشین وعده داریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه میگه.
سلام، امروز مثل همه سه شنبه ها از تازه ترین های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که به شکلی سنتی جدیدترین های صنعت موسیقی رو میشه در اولین روز کاری هفته اینجا یعنی دوشنبه در بازارها گیر آورد. چیزهایی مثل تک آهنگ ها و آلبوم ها. من هم در بین اون چیزهایی که در این روز به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. دیوید بوی از کهنه‌کارها و تأثیرگذارهای موسیقی راکه، یک آهنگساز و خواننده پیشرو که در طی دهه‌ها الهام بخش هنرمندان دیگه از نسل‌های مختلف بوده. این مرد 67 ساله بریتانیایی سال گذشته میلادی بود که بعد از یک دهه سکوت و گوشه نشینی اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرد، اون هم به شکلی غافلگیر کننده. حالا دیروز از اون مجموعه تازه منتشر شده به اسم چیزی تغییر نکرده که این مجموعه منتخبی است از یک سری از آثار برجسته و قدیمی دیوید بوی و البته در این بین هم یک تک آهنگ تازه وجود داره تک آهنگی به اسم سو که ما به ادامهش گوش میدیم، تک آهنگی که به تازگی رونمایی شده. چند روز پیش در این برنامه از این حرف زدم که گروه راکسی میوزیک انحلال قطعیش رو اعلام کرده، گروهی که از پیشگامان و مؤلفان سبک موسیقی آرت راک به حساب میاد. راکسی میوزیک گروهی تأثیر گذار بود که در ابتدای دهه 70 میلادی شکل گرفته بود و در روزهای اوجش در ابتدای دهه 70 و بعدن در ابتدای دهه 80 خالق آثار برجسته‌ای بود. مدتی از انحلال راکسی میوزیک نگذشته که برایان فری مؤسس این گروه جدیدترین مجموعه استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی که دیروز به بازار اومده و در مجموع 15 آلبوم استودیویی برایان فری به حساب میاد، آلبومی به اسم اوان مور، و ما هم به ادامه قطعی به همین اسم از همین آلبوم گوش میدیم، از برایان فری. این آهنگیست از جدیدترین آلبوم بت میدلر از چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی، از جمله معدود هنرمندان زنی که برای دهه‌ها هم در عرصه موسیقی موفقیت رو تجربه کرده هم در عرصه فیلم و نمایش. بت میدلر در سینما در انتهای دهه 70 میلادی بود که با درخشش در فیلم روز نام خودش رو مطرح کرد، اما زودتر از اون در دنیای موسیقی در ابتدای اون دهه بود نگاه‌ها رو به سوی خودش کشوند. بت میدلر 68 ساله به تازگی آلبومی رو منتشر کرده، آلبومی به اسم این یک دختره. این اولین اثر استودیویی بت میدلر بعد از 8 سال به حساب میاد، آلبومی که مجموعه است متشکل از بازسازی 15 آهنگ معروف و قدیمی، از جمله همین آهنگ، آهنگی که به ادامهش تا ثانیه های دیگه گوش میدیم، آهنگی به اسم در عشق هیچ عجله‌ای نیست، که اصالتاً این آهنگ متعلق به گروه سوپریمز که در دهه 60 میلادی اون رو برای بار اول اجرا کرده بود. ما به اجرای بت میدلر از این آهنگ گوش میدیم.
شنونده‌ای به نام ره میم ره از مهاباد در پیامکی که در آخرین لحظه به دست ما رسیده نوشته مشکل ملت ایران تحریم و اتم و موشک دوربرد و کلاهک و اختلاس نیست، بلکه این قانون اساسی است که جواز هر گونه اتخاذ تصمیم برای سرنوشت ملت ما رو به دست یک نفر سپرده. با این پیامک به پایان صبحانه با خبر رادیو فردا می رسیم، اما رادیو فردا همچنان با شما در طول روز همراه خواهد بود.